أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. امر ششم که از فروعی بود در این مسئله امام متعرض شده بودن، این بود که لو قتله او قتلها الحد فدا زمانه. اگر چنانچه در ضمن اجراء جلد صد ضرب شلاق میخوان بزنن، در ضمن اجراء حد اون محدود بمیرن، حالا یه جهتی پیدا کرد در اثر ضعف بنیه بود، شوکه شد، هرچه منتهی به مرگش شد، لو قتله او قتلها مرد باشه یا زن، الحد در ضمن اجراء حد بمیره، امام فرمود فلا زمانه، کسی ضامن دیه او نیست. این یکی از جاهایی است که این طرف خونش هدره. دیروز عرض کردیم این مطلب رو، ولی روایاتش رو نخوندیم. این مسئله رو در کتاب قصاص فقها عنوان میکنند، در کتاب قصاص جاش اونجاست و اونجا مطرحه. حالا به مناسبت امام اینجا اشاره کردن، ما هم روایاتشو میخونیم که آیون چون دیروز بعضی براشون قبولش مشکل بود که مثلا کسی بمیره در زیر حد و زمانی نباشد. ادلهی که دلالت بر این مسئله داره چند روایت هست که روایت صحیح هم هست. یکی صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل قتله الحد او القصاص، هر مردی را که حد او را بکشد، صد ضرب شلاق موجب مرگ شد، قتله الحد او القصاص. مراد از قصاص اینجا قصاص نفس نیست، قصاص طرفه. مثلا کسی فرض فرما که دست کسی رو قطع کرده، اون طرف میگه من قصاص میخوام بکنم، خوان دست این طرف رو قطع بکنن، قصاصن، هدفی نیست که او رو بکشن، میخوان قصاص عضو بکنن، دستشو قطع کنن، پاشو قطع کنن، چشمشو کور کنن، هرچه بالاخره قصاص عضو و قصاص طرف. در ضمن اینکه میخوان او رو قصاص بکنن، قصاص عضو، میمیره، موجب مرگش میشه. امام فرماد ایما رجل قتل الحد او القصاص فلا دیت له، دیه نداره. یعنی اون کسی که مجری حده یا مجری قصاص هست ضامن نیست، نباید دیهی بده یا قصاص بشه. روایت ارز کنم که روایت نو از باب 24 از ابواب قصاص نفس، روایت نو باب 24، این یک صحیحه. باز یکی صحیحه ابوالعباس، روایت دیگر اونم صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عمن اقیم علیه الحد، میگه از امام سوال کردم از کسی که اقیم علیه الحد، حد بر او اقامه میشود. در وسائل همین عبارت رو داره، من تا در تهذیب یه جمله یه کلمه اینجا اضافه دارم، اما سألته عمن أقيم عليه الحد فمات. اگر لفظ فمات هم نبود عبارت معلوم بود که مراد این است که بالاخره زیر حد مرده، در حالی که داشتن اقیم علیه الحد چون سوال نیست که آیا دیه دارد، قصاص دارد، چیزی دارد، ضامن هست یا نه، پس معلومه مرده. اما اینجا در روایت تصریح شده سألته عمن اقیم علیه الحد فمات ایقاد من، آیا قصاص برای خاطر او گرفته میشه، او توعد دادیتو یا دیش باید داده بشه، چون هدفی نبود که او رو بکشند، حد میخواستن درش جاری کنن، 80 ضرب شلاق یا 100 ضرب شلاق، منتها فمات ایقاد من او توعد دادیتو. قال لا، امام فرمود خیر، نه قصاص دارد نه دیه دارد، الا ان یزاد علی القبض، مگر اینکه اون مجری زیاده روی کرده باشد. 100 ضرب شلاق بنا بوده بزنه، 120 زده، بعد از اینکه اضافه کرده این مرده. اگر در اون اضافه که این انجام داد موجب مرگ شد، بله ضامن است، عمدن کرده قصاص دارد، اگر چنانچه یه شبهه‌ای براش بوده اضافه کرده گن دیه باید بده. پس الا اینکه یزاد علی القبض، اضافه بشه. در یه روایت دیگر دارد که امیرالمؤمنین حکم به شلاق داده بودن، ظاهرا 80 ضرب شلاق شرب خم بوده، بنبر مجری حکم بود، 3 از طرف خودش اضافه زده بود، 3 شلاق، مثلا 80 رو 83 زده بود. حالا دیده بود مثلا یه آدم جسوریست، یه آدم جری هست در جنایتی که کرده، این برای اینکه خوب ادبش کرده باشه 3 اضافه کرده بود. بعد امیرالمومنین علیه السلام متوجه شده بودن، دستور داده بودن اون 3 رو قصاص بکنه، یعنی اون محدود 3 ضرب شلاق به قنبر قصاصاً میزنه که چرا اضافه شده. یه وقت در اوائل انقلاب بود، شاید سال 61 62 بود، در بوشهر ظاهراً یک شخصی که دعا نویس بوده و خانمها بهش مراجعه میکردن به عنوان این که دعا بده و نمیدونم اینها حامله بشن چه بکنن، خیلی روابط نامشروع زیادی با خانمها، خانمهای از خانواده‌های محترم، شوهردار، بالاخره معلوم شده بود و دادگاه محاکمه کرده بودن، زنا و دخول و اینها ثابت نشده بود، ولی خب روابط نامشروع مسلم بوده، خانومها رو برهنه می کرده، دست به بدنشون می گذاشته. حاکم ظاهرن حکم داده بود به 99 ضرب شلاق. خب پاسدارها و اینا بودن که مجری حکم بودن، وقتی برده بودن برای اجرا که حکم چقدره، 99 ضرب شلاق، بعضیاشون آمده بودن به حاکم گفته بودن که این جثه اینقدر که 99 ضرب شلاق بخوره نداره، چیکار بکن که ممکنه بمیره. حاکم گفته خب حالا هرچه میخوره بزنید، هرچه میخوره بزنید، یعنی حالا 99 تا نه، حالا ببینید 50 تا، ببینید چقدر ظرفیت داره، هر چه میخوره بده. این واسطه ها رفته بودن به اون مجریه ها گفتیم این طاقت نداره، گفتن هر چه میخوره، گفته بودن که حکم عوض شد، 99 زده بود، الان دستور این است که تا اونجایی که میخوره بزنید. اینا هم شروع کرده بودن زدن، 180 تا 200 ضربه، چقدر بالاخره مرده بود. بنده خدا زیر حد در اثر زیادی حد که زده بودن فوت کرده بود. حالا بعد بالاخره سر و صدای زیادی شد، یه وقت ممکنه اینجور بشه. قاضی میگه هر چی میخورد بزنید. امام فرمود که دیه ندارد، قصاص نداره، الا ان یزاد، مگر اینکه اضافه کرده باشد. اگر زیاده روی شد و اون زیاده روی علت مرگ شد، اون هم ممکنه قصاص بگیم، هم ممکنه دیه بگیم. این هم یک روایت، روایت هفت از همون باب 24 از ابواب قصاص النفس. روایت سوم، روایت ابی الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث، حدیثش مفصله. در ذیل حدیث اینجور دارد: قال سألته، یکی از امام سوال کردم، عن رجل قتله القصاص لهو دیه، کسی که قصاص او رو کشته. از کردی مراد قصاص طرفه. فرض کنید چشم کسی رو کور کرد، اینا زدن چشمش رو کور کنن، باعث مرگش شد. دندان کسی شکسته بود، دست کسی، پای کسی، میخوان قصاص بکنن. در اجراء قصاص عضو اون طرف مرد. سألته عن رجل قتله القصاص له دیة، سؤاله آیا دیه داره؟ فقال، امام فرمود لو کان ذالک لم یقتص احد من احد. لو کان ذالک، اگر بگیم دیه داره، کسی که دارد حکم الهی رو اجرا میکنه، موجب نقص عضوی، عیبی، چیزی بشه بگیم دیه دارد، لو کان ذالک لم یقتص احد من احد، دیگه هیچ کس حاضر نیست قصاص بکنه. به جد میدونه در ضمن این قصاص احتمال میدهد که اون طرف یه عیبی درش ایجاد بشه، نقصی، بمیرد، دیگه هیچ کس حاضر نیست قصاص بکنه. امام توجه میدن که لو کان ذالک، اگر میگفتیم دیه دارد، لم یقتص احد من احد. و قال، وقت در ذیل امام ای رو فرمود، من قتله الحد فلا دیه له. به طور کلی هر کس که حد موجب قتل شد، دیه برای اون مجری حد نیست. من قتله الحد فلا دیه له. این روایت هم روایت اول از همون باب 24. بنابراین روایات متعدد در این باب داریم، فتوا بر طبقش هست. امام هم اینجا فرمودن که در ضمن اینکه مسئله اجراء حد و کیفیت حد رو مطرح کردن، به مناسبت این فرع هم ذکر کردن که لو قتله او قتله الحد فلا زمانه، کسی ضامن نیست. خب مضافاً بر این که اجراء حکم اجراء یک تکلیف الهی است، وظیفه است که لا تأخیر فی، لا نظر ساعت فی، نباید یک ساعت مهلت درش باشه، تأخیر نشه، تعطیل نشه. تعطیل حد به منزله دشمنی با خدا، جنگ با خدا، این تأکیدات توش اومده. وقت با این همه یک تکلیف الهی الزامی بگیم اگر منتهی شد به نقصی یا عیبی، موجب زمان باشد، منافات با هم پیدا میکنن. رضا روایات هم همینجور، فتاوا هم همینه که کسی ضامن نیست. این ببینید، اگر یه وقت مریضه یا احتمال اونجور میدیم که مثلا در اثر ضعف جسته، چه مثل همون قضیه زغز پیش میاد که اونجا تأخیر میاندازن تا بهبودی، تا وضع حالش خوب بشه، اگر هم مصلحت در تعجیله، به همون کیفیت زغز گفتیم انجام میشه. اما وقتی به حسب ظاهر سلامت داره، ایرادی هم نیست، اجرا میکنن و رو منتهی به مرد میشه. نه خیلی بیت المال هم نیست. عرض کنم که بیت المال یه موارد خاصی هست. مسئله 5، بله، بعد یادم نبود اصلا، فراموش کردم، خیلی عذر، حالا جبران میکنم انشاءالله. مسئله پنج، ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس لیجتمع او علا حضوره. ینبغی تعبیر امام اینه که سزاوار است، یعنی مستحبه، وقتی حاکم قصد دارد که اجراء حد بکند، چه رجم چه جلد، مستحب است که اعلام بکند، به مردم اعلام بکند که مثلا در فلان روز فلان ساعت حد اجرا میشه، فلانی شلاق میخوره یا رجم میشه، لیجتمع او علی حضوره، تا مردم اجتماع کنند. این یک مستحب. ینبغی للحاکم اذا اراد اجراء الحد ان یعلم الناس، پس اعلام مستحب. بل ینبغی، بلکه یه مستحب دیگه هم هست، بل ینبغی ان یأمرهم بالخروج، نه تنها اعلام، بلکه حاکم دستور بده، امر کند مردم را به حضور و اجتماع برای موقع حد. پس دو تکلیف استحبابی اینجا امام ذکر می‌کند. مرحوم محقق در شرایع همون اولی رو ایشون هم تعبیر می‌کند ینبغی، سزاوار است که وقتی اراده دارد حاکم اجراء حدی را، ان یعلم الناس، مردم رو خبر کنه، آگاه بکنه. مرحوم صاحب جواهر پشت سر او فرماد بل ینبغی ان یأمرهم. همین مطلب دوم که امام آوردن، محقق نگفته، صاحب جواهر اضافه کرده. در حقیقت دو تا امر، دو تا مستحب، دو تا وظیفه هست اینجا، یکی اعلام و یکی هم اینکه حاکم بخواد از مردم، نه تنها بگن فلان وقت یه همچه حدی اجرا میشه، بلکه دستور بدن، بخوان، امر کنن مردم را برای حضور در موقع اجرا حد. دلیل مسئله عرض کنم که فعل امیرالمؤمنین و تأثیر به اون حضرت. در روایات متعدد ما داریم که امیرالمؤمنین علیه السلام موقعی که یه قضیه پیش می آمد، یا با شهادت یا با اقرار ثابت می شد حد، حضرت دستور می داد اعلام بکنه، بلکه امر می کرد. هر دو جهت در فعل امیرالمؤمنین هست، لذا دو جهت رو استفاده کردن. روایات اینجا متعدد است، یکی دو توش نقل می کنه. عرض کنم که یکی خبر میثم ابن صالح عن ابی ان امرأة اقرت عند امیر المؤمنین علیه السلام بالزنا، یک زنی پیش امیر المؤمنین اقرار به زنا کرد، اربع مرات، چهار مرتبه اقرار، فامر قنبر، امیر المؤمنین به قنبر دستور دادن، فنادا بالناس فاجتمعوا، قنبر اعلام کرد. اون وقتا خب میرفتن تو جمعیت فریاد میزدن با صدای بلند در محل اجتماع مردم، در کوچه بازار اعلام میکردن که مردم اجتماع بکنن. فامر قنبرن فنادا بالناس فاجتمعوا و قام امیر المؤمنین. خب وقتی مردم جمع شدن، حضرت بلند شد، فحمد الله و اثنا علی، خطبه خوندن، حمد الهی، ثنای پروردگار، ثم قال ایها الناس ان امامکم خارج به هذه المرأه الى هذا الزهر، امام شما این زن رو بیرون میبرد به پشت کوفه، لیقیم علیها الحد انشاء الله، برای اینکه حد برش جاری کنیم. بعد یه دستور دیگه داره که حالا بعد میرسیم. فعظم علیکم امیر المؤمنین، حضرت بر شما لازم میکنه که لما خرجتم وقتی آمدید بیرون برای اجراء حد و انتم متنکرون در حال ناشناس بیاد کسی رو نشناسه سر و صورتشون رو بپیچن و انتم متنکرون و معکم احجارکم سنگا دونم همراهتون بیارید که بخواید اجراء حد بکنیم و معکم احجارکم لا یتعرف احد منکم الى احد هیچ کس خودشو به دیگری معرفی نکنه سر و صورتها رو بپوشونن کسی هم به کسی خودشو نگه من کیم نشناسونه خودشو به طور ناشناس همه بیاید اجتماع کنید سنگها رو هم همراهتون بیارید میخواید حد جاری کنید خب این یک روایت که اعلامه دستور میده پیغمبر مردم رو خبر میکنه خود حضرت بلند میشه خطبه میخواند و امر میکنه که فردا بیاد به این کیفیت هم بیاد این یک روایت روایت اول از باب 31 از ابواب مقدمات الحدود روایت دیگر مرفوعه احمد ابن محمد ابن خالد ان امیر المؤمنین علیه السلام اتاه رجل بالکوفه فقال یا امیر المؤمنین انی زنیتو فطهرنی اومد اقرار کرد من زنا کردم مرا پاک کنید و ذکر انه اقر اربع مرات حالا تو روایتش داره که چهار مرتبه اقرار کرد الا انقال شاهد حرف ما اینجاست ثم نادا فی الناس امیرالمؤمنین ندا کردن در بین مردم یا معشر المسلمین اخرجو برید بیرون یا معشر المسلمین اخرجو لیقام علی هذا الرجل الحق این که دو تا استحباب استفاده کردن یکی فرمود مسیان بقی ازا اراده ان یقیم الحد ان یعلم الناس اعلام بکنن خبر بدن آگاه کنن مردم رو از این همچه قضیه ای بعد فرمود بلکه سزاوارت امر کنه از اینجا استفاده میشه امیرالمؤمنین ثم نادا فی الناس یا معشر المسلمین اخرجوا لیقام علی هذا الرجل الحد ولا یعرفن احدکم صاحبه باز دستور میده ناشناس بیاد کسی خودشو به رفیقش معرفی نکنه همدیگه رو نشناسه این اول بعد میگه اینم روایت سوم از همون باب 31 هست عرض کنم که یک روایت دیگه هم باز در همین باب روایت آخریست امام صادق علیه السلام از زمان عیسی ابن مریم نقل میکنند فرمود قال امام صادق فرمود ان رجلا جاء الى عیسی ابن مریم فقال یا روح الله انی زنیتو فطهرنی فامر عیسی علیه السلام ان ینادی فی الناس معلوم شد اون وقت هم همینجور بوده هم حکم رجم بوده هم این جهت رو رعایت میکردن فامر عیسی علیه السلام ان ینادی فی الناس الا یبقا احد الا خرج کسی تو خونه نمونه همه مردم بیان بیرون حاضر بشن لتطهیر فلان فلما اجتمع الناس وقتی مردم جمع شدن حالا بقیه حدیث پس باز حضرت عیسی هم امام صادق نقل میکنه این نقل امام صادق از باب بیان حکمه یعنی الان هم حکم الهی همینه روایت آخری همین باب 31 هست خب ما هستیم و این فعل امیرالمؤمنین ازش استحباب میفهمیم یا وجوب بعضی ها میگن ظهور در وجوب داره. درست امام فرماد یستحب و ینبغی، مرحوم محقق فرماد ینبغی اون که اعلام بکنن. دلیل شما چیه؟ دلیل همین فعل امیرالمؤمنین، تعذیب امیرالمؤمنین. بعضی میگن که از همین که امیرالمؤمنین مکرر اتفاق افتاده و هم اعلان کرده و هم دستور خروج داده، از این میفهمیم که تکلیف وجوبی را حضرت اقامه میکرده، نه یه امر استحبابی را. و الا ممکن بود یه جام مثلا امیرالمؤمنین همینقدر که اقرار کرد چهار سال جمع کند حد بزنن. این که به قنبر میگه برو فناد فناس، یا خود حضرت یا معشر المسلمین اخرجو، این کشف از این میکنند که بالاخره تکلیف الزامی است. این یه جهت که از خود تکرار، حالا یه دفعه انجام شده بود یا دو دفعه، گفتیم فعل از فعلم وجهش معلوم نیست لعل مستحب باشه، اما از تکرار و این که حضرت مقید به این امر بودن، بعضی استظهار وجوب میکنن. مضافاً بر این که در مسئله بعد حالا میرسیم که واجب، حالا اینجا اعلام میکنن که مردم حاضر بشن، آیا برای مردم واجب حاضر بشن یا نه؟ حالا شنیدن به گوششون خورد الان میخوان کسی اعدام بکنن، رجم بکنن، واجبه برن یا واجب نیست؟ اونجا را اگر قائل به وجوب شدیم، ولیشهد امره، ولیشهد عذاب اما طائفتون من المؤمنین، ولیشهد امر قائل، یعنی یجب حضور مردم. خب اگر اونجا رو بعد میرسیم که آیا اونجا ازش استفاده وجوب میکنیم یا نه، اگر تو اون مسئله و گفتیم واجب از حضور مردم، خب اعلام مقدمه واجبه، مردم از کجا خبر دارن؟ وقتی مردم خبر ندارن از کجا میتونن تکلیف وجوب عمل کنن؟ میگیم نه اونجا واجبه، واجب حضور. اگر گفتیم حضور واجب است، پس مقدمش هم باید واجب باشه، مقدمش هم اعلامه. پس وظیفه حاکم اینه که واجب است اعلام بکنه تا مردم به تکلیفشون عمل کنن، حضور پیدا کنن. بالاخره این شبهه هست که بعضی قائل شدن به استحباب، امام فرمود ینبغی، هر دوشو هم اعلام رو هم دستور رو فرمود سزاواره. مرحوم محقق صاحب جواهر اونا هم ینبغی تعبیر میکنن، اما بعضی ها میگن واجب. شبهه وجوب هست، چون شبهه وجوب هست هم از جهت این که فعل امیرالمؤمنین و تکرار کاشف از وجوب است، یه تکلیف الزامی است، و هم اگر اونجا قائل به وجوب شدیم، وجوب حضور مقدمش اعلامه، باید اعلام بکنن تا اونا اطلاع پیدا کنن بیان. از این جهت مناسب هست بگیم احوت بل الاقوا اعلام، نه تنها بگیم ینبغی، یا احتیاط لزومی، یا بگیم اقوا وجوبه، واجب از اعلام، از اون طرف حالا حضورم بعد میگیم. مرفوعه بود اما بالاخره متعدد روایات متعدد است، از مجموعش بعضیش هم روایتش صحیح است، از مجموعش استفاده میکنه که بالاخره مثل طهارت تواتر معنوی پیدا کرده ایم. عرض کنم که بالاخره بنابراین اینجا باید بگیم اقوا یا لااقل احتیاط لازم این است که حاکم وقتی میخواد اجرا حد بکنه اعلام بکنه و مقدمه برای حضور مرد.
یه نفر بعد بگه بدون شیوع پیدا یا مثلا خانم
ببینید اون که ما میگیم واجب است اعلام یا مستحبم هست، در مستحبش هم همینه. این در جاییست که اطلاع مردم متوقف بر این باشد، واجب نفسی که نیست. که اگر مردم خودشون خبردار هستن، بقول شما افراد تو دادگاه بودن، تو حضور داشتن و میدونن الان فردا میخوان اعدام بکنن، اعلام دیگه نمیخوان، مردم خبردار هستن. این که میگیم مستحب از اعلام یا میگیم واجب از اعلام، برای حضور مردم واجب نفسی نیست، برای حضور اگر مردم اطلاع دارن از خودشون هستن، در محکمه جمع بودند و بعدم که محکمه رو اگر محکمه اینجوری داشتیم که همون وقت که حکم صادر میشد میبردن برای اجرا، اینجا دیگه اعلام واجب نیست. خب این یک مسئله. بعدش امام فرماد تعبیرشون اینه: ولأهوت حضور طائفت من المؤمنین. این دوتا را استحباب فرمود، اعلام و امر به حضور. خب مردم حالا چه تکلیفی دارن؟ اعلام شد از طرف حاکم، دستور خروج و دستور اجتماع هم داده شد، مردم چه وظیفه‌ای دارن؟ بعد از اطلاع امام فرمود ولأهوت احتیاط لازمه، احتیاط وجوبی، ولأهوت حضور و طائفت من المؤمنین. احوت، احوت وجوبی، این هست که جمعی طایفه از مؤمنین برای اجراء حد حاضر بشه. در مسئله مرحوم صاحب شرایع محقق، ایشون هم فرمود و یستحب ان یحضر اقامت الحد طائفتان و قیل یجب. امام دیگه خودشون احتیاط واجب کردن، اما در مسئله دو قوله، یه قول این است که مستحب، همینجور که اینجا اعلام مستحبه، حضور جماعتی طائفه‌ای از مؤمنین هم مستحب، به استحباب عمل میکنن اگر اومدن جمع شدن شاهد و ناظر. و قیل یجب، چرا؟ تمسکن بالآیه. اصل در این که مستحب به حضور یا واجبه همون آیه است که از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد من هما مئت جلده، بعد که بیان وظیفه رو میکند که زانی و زانیه رو صد ضرب شلاق بزنید، در زیر آیه میفرماد ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. امر ظهور در وجود دارد. بعضیا به اعتبار همین ظاهر آیه که امر است و ظهور در وجود داره میگن واجب است. کیا قائل هستن؟ مرحوم ابن ادریس، مرحوم محقق در شرایع اینجا میگه یستحب، ولی در مختصر النافع ایشون قائل به وجوب شده و جماعتی از بزرگان ناقائل به وجوبن عملاً به ظاهر الآیه. در مقابل بعضی قائل به استحباب هستن، مثل خود محقق در شرایع، ایشون قائل است به اینکه مستحبه. عرض کنم که و باز همچنین نقل میکنن از مرحوم شیخ، مرحوم شیخ در همه کتبشون، در هم در مقصود هم در نهایه در کتاباشون، و جماعتی اینا قائل هستن به استحباب. مرحوم شیخ در نهایه در خلاف، عبارتشون اینه که منشأ این که از ظهور آیه که وجوب است در دست برداشتن همین عبارت مرحوم شیخه. در خلاف مرحوم شیخ در حدود مسئله 11 فرماد یستحب و ان یحضر عند اقامت الحد علی الزانی، تعبیر به مستحبه، یستحب و یستحب و ان یحضر عند اقامت الحد علی الزانی طائفه من المؤمنین بلا خلاف. تعبیر مرحوم شیخ، مستحب است حضور طائفه ای از مؤمنین بلا خلاف. چرا؟ اون وقت خود مرحوم شیخ تمسک میکنه لقوله تعالی ولیش از عقابه هما طائفت من المؤمنین. ظاهر آیه وجوده، خودشون که مستحب است حضور تمسکن به آیه، منتها یه تعبیر دارد بلا خلاف. اگر این بلا خلافن به صدر کلام بخوره که یستحب و بلا خلافن مستحب است، هیچ مخالفی هم نداره. از اینجا ما بفهمیم پس یه قرینه بزرگان مثل مرحوم شیخ، مثل این جماعتی که ایشون ازشون نقل میکنه که بلا خلاف اینا میگن مستحب است، استشهاد به آیه هم میکنن، یه قرینه‌ای داشتن به ما نرسیده. قرینه‌ای بوده که امر ظاهر در وجوب را با اون قرینه حمل بر استحباب میکنن. بنابراین این کلام مرحوم شیخ که فرمود بلا خلافن مستحب است بلا خلاف، هیچ مخالفی نداره. پس معلوم شد جماعتی بزرگانی در اون عصر که قائل به استحباب بودن متفقن و دلیلشون هم همین آیه، یه قرینه ای داشتن که با اون قرینه از وجوب دست برداشتن، گفتن استحباب. خب اگر این باشه ما باشیم و ظاهر آیه که ظهور در وجوب داره اما یه قرینه ای داریم که حمله بر استحباب کرد و الا ما شاء الله داریم جاهایی که امر با قرینه حمله بر استحباب میشه. اونایی که میگن استحباب حرفشون دیگه تمسک به همین آیه میکنن، ولی میگن آیه با این قول مرحوم شیخ که میگه بلا خلافن حمله بر استحباب میشه، یه قرینه ای بوده به ما نرسید. بعضی میگن که این بلا خلافن در کلام مرحوم شیخ معلوم نیست به یستحبو بخوره، مستحب است بلا خلاف. نه، ممکنه مرادشون است که راجح اینه، رجحان دارد بلا خلافن، رجحان داره حضور. توجه فرمودی؟ حالا رجحان هم با وجوب میسازه هم با استحباب میسازه. پس درستیم که یستحبو، اما بلا خلافن معلوم نیست به یستحب بخوره که مستحب است بلا خلاف. خودشون که یستحب و بلا خلافن عرض کنم که بلا خلاف یعنی مخالفی نیست، همه میگن باید بیان. حالا منطقه بعضی میگن مستحبه، بعضی میگن واجبه. اون وقت تمسک که به آیه میکنه، هر کسی از آیه چی میفهمه؟ یک کسی با قرینه حمل بر استحباب میکنه، یکی حمل بر وجوب میکنه. اگر این احتمال رو بدیم که بلا خلافن به رجحان حضور میخورد نه به استحباب، راجح از هر هیچ کس مخالف نیست، همه میگن بیان، مردم جمع شن، منتها بعضی میگن مستحبه، بعضی میگن واجب. اگر مراد بلا خلاف این باشه، پس که ما کشف از این که یه قرینه بوده و با اون قرینه آیه رو حمل بر استحباب کردن دیگه پیدا نمی کنیم. ما هستیم آیه بینیم چی ازش استظهار میکنیم، ما از آیه استظهار وجوب میکنیم، چون ولی یشهد امره، امرم ظاهر در وجوب است مگر خلاف. این اصل مطلبه. لذا مرحوم محقق میگه یستحب، جماعتی از بزرگان میگن مستحب است، بلا خلافن رو بهش تمسک میکنن. یه عده‌ای میگن مستحب نیست، توجه فرمودین، واجب است ظاهر آیه، ولی یشهد عذابه ما طائفتون من المؤمنین. مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با اون دقت نظری که دارن فرماد ول احدن، بالاخره یه شبهه اینجا هست. آیا این بلا خلافن که مرحوم شیخ فرموده به یستحبو میخوره بگیم پس قرینه ای داشتند و از با اون قرینه حمله بر استحباب کردند بشه مستحب، یا این بلا خلافین به رجحان میخوره، هر کسی رو مذاق خودش، یه درور میگن مستحب بیان، یه درور میگن واجب بیان. پس قرینه ای نبوده که امر رو حمله بر استحباب بکنن. خب ظاهر امر وجوب است، باید وجوب بگیم. چون نمیدونیم آیا این بلا خلافین به یستحبو میخوره تا قرینه ای بر صرف امر از وجوب به استحباب بشه، یا به رجحان میخورد که قرینه در کار نباشه، لذا امام فرماد الاحوط احتیاط وجوبی. پس یه عده از بزرگان میگن مستحبه، یه عده میگن واجبه، و احتیاط وجوبی هم واقعا جا جایی همون احتیاطه که بگیم اقوا یا احوط، احوط الحکومی این است که بگیم یه عده حاضر بشن. اگر اینجا در این مسئله ما قائل به وجوب شدیم، گفتیم واجب است حضور جماعتی، یا اینجا قائل به احتیاط وجوبی شدیم، وقت در مسئله قبلی میگیم پس وقتی واجب حضور مردم، اعلام هم واجبه، باید اونجا هم همین احتیاط رو یا همین اقواییت رو یا همین فتوایی به وجوب رو باید در اون مسئله قبل هم بدیم. این مسئله اینجا رو تا تعداد افرادی که باید حاضر بشن چند نفر فردا انشاءالله دست بر و صلی الله علیه و آله.